هفته شب در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در هشتمین شامگاه آذرماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با نوشین سید حسینی و آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی علت ترور محسن فخری‌زاده را نفوذ و شکاف امنیتی خوانده و خواستار پاسخگویی مقامات مسئول در این باره شد. او در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد تلویحی از ساختار امنیتی ایران در سالهای گذشته خواستار آسیب شناسی در دستگاه اطلاعاتی ایران برای تکرار نشدن چنین حوادثی شده است. در واکنشی دیگر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا سازمان‌های اطلاعاتی کشور را موظف کند تا منابع اصلی و نفوذی‌های سازمان‌های جاسوسی را شناسایی کنند. انتقادها از وضعیت و عملکرد نهادهای اطلاعاتی ایران در حالی افزایش یافته که همه نهادهای اطلاعاتی ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سازمان‌های تحت امر او اداره می‌شوند. در پی کشته شدن چند دانشمند هسته‌ای در سال 92، حفاظت از این چهره‌ها از آن پس به سپاه پاسداران واگذار شده است. در پی تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقام قتل محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، همه سفارتخانه‌های اسرائیل در سراسر جهان به حالت آماده باش در آمدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری N12 در اسرائیل نوشته که اسرائیل روز شنبه بالاترین سطح از هشدار و وضعیت اضطراری را در سفارتخانه‌های خود اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مجازات آمران و عاملان قتل محسن فخری‌زاده شد و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هم اسرائیل را به دست داشتن در حمله به این دانشمند هسته‌ای متهم کردند. اسرائیل هنوز واکنشی رسمی به این اتهام‌ها نشان نداده است. با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا از این پس شهروندان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خدمات عمومی در ادارات باید کارت ملی خود را نشان دهند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا میگوید همراه داشتن کارت ملی کمک میکند تا شهروندانی که تست کرونا یا آنها مثبت است قابل شناسایی باشند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه به راه اندازی سامانه ای اشاره کرد که تمامی آزمایش‌های مثبت در بانک اطلاعاتی آن جمع‌آوری می‌شود و از طریق آن پیگیری وضعیت افراد مبتلا به کرونا در ادارات دولتی امکان پذیر است. به گفته این مقام وزارت بهداشت، از طریق این سامانه طی 4 روز گذشته از حضور 1748 نفر از افراد تست مثبت که قصد خرید بلیط و سفر با هواپیما و اتوبوس را داشتند جلوگیری شده است. اوجگیری بحران کرونا در ایران باعث شد تا سرانجام دولت ایران تصمیم بگیرد از اول آذر ماه محدودیت‌های بیشتری وضع کند. بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 391 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند که به این ترتیب آمار رسمی کل قربانیان در ایران به بیش از 47,000 تن میرسد. سیما آلاری همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 13,402 نفر اعلام کرد که با این حساب رقم کل مبتلایان به 936,000 نفر نزدیک میشود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، نزدیک به 6,000 تن هم در وضعیت حاد و شدید این بیماری قرار دارند. آمارهای رسمی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه خبر داد که ولیعهد عربستان در دیدار محرمانه خود با بنیامین نتانیاهو درخواست اسرائیل و آمریکا برای عادی سازی رابطه کشورش با اسرائیل را رد کرده است. به گزارش وال استریت جورنال، محمد بن سلمان به دلیل عدم پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری از موافقت نهایی با عادی سازی رابطه با اسرائیل منصرف شده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، نخست وزیر این کشور دوم آذر ماه در ساعتی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیست برای دیدار با محمد بن سلمان به عربستان رفته بود، با ولیعهد عربستان در خاک آن کشور ملاقات کرد. وال استریت جورنال همچنین با استناد به مشاوران سعودی و مقامات آمریکایی که نام آنها را نبرده نوشت ولیعهد سعودی با پدرش سلمان بن عبدالعزیز در زمینه عادی سازی رابطه با اسرائیل دچار اختلاف است.
ممنون نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده.
حتی پارسال که قاسم سلیمانی کشته شد و خب نقش اون مهمتر بود، عملاً کار مشخصی انجام نگرفت.
گفتگویی داریم درباره رویکرد اسرائیل به محسن فخری‌زاده و دلایل این ترور.
در اسرائیل این نگرانی بسیار بزرگی به وجود اومد بعد از اینکه آقای اوباما برجام رو امضا کرد.
و مانند هر روز به بحران کرونا در ایران می‌پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. ترور محسن فخری‌زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، روز گذشته در دماوند واکنش‌هایی در داخل و خارج ایران در پی داشته است. همکارم جمشید زند با ماست که از آخرین واکنش‌های بین‌المللی به این ترور برامون بگه.
سلام پروانه و شنوندگان عزیز رادیو فردا. از همون ساعت‌های اولیه‌ای که خبر کشته شدن محسن فخری‌زاده منتشر شد و تایید شد، مقامات ارشد جمهوری اسلامی اسرائیل رو مسئول این عملیات دونستند، از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه. تا الان ارتش و دولت اسرائیل واکنشی به این عملیات نشون ندادن، اظهار نظر نکردن، اما روز شنبه اعلام شد که اسرائیل همه سفارتخونه‌هاش رو در شهرهای مختلف جهان به حالت آماده باش در آورده، در واکنش به تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی و احتمال هر گونه عملیات متقابل. از طرف دیگه آمریکا هم تا الان واکنش رسمی نشون نداده و تنها شب گذشته ساعتی بعد از اینکه این خبر تایید شد، دونالد ترامپ توییت یکی از خبرنگاران اسرائیلی رو بازنشر کرد در حساب توییتری خودش. اما چند نفر از مقام‌های پیشین آمریکایی از جمله جان برنن، رئیس سابق CIA در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، این اقدام رو محکوم کردند و آقای برنن گفته که عقلانی تره که رهبران ایران صبر کنند تا بعد از سر کار آمدن جو بایدن این موضوع از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل بشه. سناتور کریس مورفی، سناتور دموکرات، هم با اشاره به این عملیات گفته که اگر هدف اصلی از قتل آقای فخری‌زاده سخت‌تر کردن از سرگیری توافق هسته‌ای ایران بود، این ترور باعث امتر شدن آمریکا، اسرائیل و اصولاً کل جهان نمیشه. برخی از مقامات پیشین آمریکایی هم در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از اون مواضع مشابهی رو بیان کردن. تا الان تیم آقای بایدن در مورد این عملیات اظهار نظر نکرده. در نقاط مختلف جهان هم از جمله میشه به یکی از سخنگویان آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اشاره کرد که خواهانش قیشتنداری ایران شده و گفته که باید از اقدامهایی که موجب تشدید تنش در منطقه بشه خودداری کرد. روز شنبه هم دفتر جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بیانیه کوتاهی صادر کرد. در اون گفته شده در شرایط ناپایدار کنونی بیش از هر زمان دیگری به خیشتنداری جدی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها نیاز هست. ساعتی قبل از اون هم یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان باز هم خواهان خیشتنداری طرفین شده بود و گفته بود که در چند هفته آینده که دولت جدید در آمریکا سر کار میاد، مهمه که راه گفتگو با ایران رو باز نگه داشت تا بتونن مسائل مربوط به برنامه هسته ایران رو از راه مذاکره حل و فصل بکنن. کشورهای همسو و همپیمان با ایران و گروه‌های مختلف هم پیام‌هایی را دادن که میشه به دولت‌های سوریه، حوثی‌های یمن، چندین گروه هوادار ایران در عراق، حزب‌الله لبنان، دولت ونزوئلا و رئیس پارلمان ترکیه اشاره کرد که این اقدام رو محکوم کردند.
ممنون از جمشید زند که با آخرین واکنش‌های بین‌المللی به این ترور با ما بود. اما حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی امروز گفت که علت ترور محسن فخری‌زاده رخنه و نفوذ و شکاف امنیتی بوده و مقامات مسئول باید جواب دهند. در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن، ابتدا از او درباره دلایل تکرار این گونه ترورها در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی پرسیدم.
جمهوری اسلامی یک برخورد دوگانه‌ای در این زمینه داشته. در مورد اون چیزی که به ترور دانشمندان هستی در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی معروف شده، تقریبا بدون استثنا و بلافاصله انگشت اتهام به سمت اسرائیل گرفته شده و اسرائیل مسبب و عامل ترور این افراد شناخته شده. اما وقتی که کار به خرابکاری ها و انفجار ها و در واقع حوادثی که در سایت های هسته‌ای رخ میده، مثل آنچه که در نطنز رخ داد یا در نخجیر یا جاهای دیگه، در اون موارد سکوت میکنه، یا حتی مورد بزرگتر در واقع همون بحث خروج کامیونی اسناد و مدارک هسته‌ای بود که از جمله به نقش آقای فخری‌زاده در برنامه های نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید میکرد. آقای نتانیاهو در کنفرانس خبری خودش در رونمایی از همون اسناد به طور مشخص از آقای فخری‌زاده نام بود. در اون زمان جمهوری اسلامی انکار میکرد، تکذیب میکرد نقش اسرائیل رو. بنابراین این برخورد دوگانه وجود داره، ولی در مجموع وقتی نگاه میکنه میبینیم که عملا اونها قادر هست بودند هر کاری رو که میخوان انجام بدن، از بمب‌گذاری، از دسترسی و خارج کردن انبوهی از اسناد که گفته میشه با کامیون در واقع خارج شده، تا ترور افراد مؤثر و تاثیرگذار در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
آقای برزگر، بخشی از بدنه جمهوری اسلامی هم از انتقام سخت سخن میگه، مثل همون مورد آقای قاسم سلیمانی، اما جریان دولت و شخص حسن روحانی امروز گفته که در دام توطئه نمیافتیم و به موقع پاسخ مناسب میدیم. به نظر شما منظور روحانی از زمان مناسب و موقع مناسب کی خواهد بود و آیا در شرایط فعلی فکر میکنید امکان اقدام انتقام جویانه از سوی تهران وجود داشته باشه؟
بسیار بسیار بعید میدونم. ببینید، حتی پارسال که در واقع قاسم سلیمانی کشته شد و خب نقش اون مهمتر بود و در حال کشته شدنش ضربه بزرگتری از جهات دیگری قلمداد میشد، عملا جمهوری اسلامی به رغم همه تهدیدهایی که کرد و وعده‌هایی که برای گرفتن انتقام سخت داد، کار مشخصی انجام نگرفت، جز موشکی که چند موشک به پایگاه عین الاسد که اون هم از قبل اطلاع مقامات آمریکایی رسیده بود و اونها سربازان رو در واقع در پناهگاه جا داده بودن و تلفاتی بر جا نگذاشت. بنابراین حتی در اون زمان که وضعیت 4 سال بعدی ریاست جمهوری در آمریکا مشخص نبود، این کار صورت نگرفت. از طرف دیگه در نظر بگیرید اسرائیل سالهاست که داره پایگاه نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه رو بمباران میکنه و جمهوری اسلامی هرگز به اونها واکنشی نشون نداده. الان که به طور مشخص جمهوری اسلامی به روی کار آمدن دولت آقای بایدن و رفتن ترامپ چشم دوخته، طبیعی است که دست به اقدامی نخواهند زد. البته در سطح رسانه‌ای و در سطح کلام چرا خوب به تندی حمله خواهند کرد، ولی عملا بسیار بعید خواهد بود که در این چند هفته نخواهند بهانه‌ای بدن که درگیری صورت بگیرد.
جمشید برزگر درباره واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده توضیح می‌داد. اما پس از ترور روز گذشته محسن فخری‌زاده، مرد مرموز برنامه هسته‌ای ایران که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها نام او را تکرار کرده و گفته بود این نام را به خاطر بسپارید، مقام‌های جمهوری اسلامی تل آویو را مسئول این ترور دانسته و گفتند که انتقام سخت در انتظار است. در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، ابتدا از او پرسیدم که چرا همه نگاه ها به این ترور به سمت تل آویو جلب شده است.
ببینید، به خاطر اینکه به نقل رسانه های خارجی، اسرائیل قبلا هم به تاسیسات اتمی ایران حمله کرده بوده و اخیرا در ترور مسئول شماره 2 القاعده در تهران، اون هم به نقل نیویورک تایمز اسرائیل رو انجام داده و به نظر میاد که جمهوری اسلامی دیگه به این نتیجه رسیدن که بله این حمله دیروز هم به احتمال زیاد تونه از دیدگاه اونو البته که اسرائیل مسئولش بود. آقای فخری‌زاده مسئول بخش نظامی برنامه اتمی ایران بودن و در اسرائیل این نگرانی بسیار بزرگی به وجود اومد بعد از اینکه آقای اوباما برجام رو امضا کرد. بعد برجام وارد عمل شد و یعنی حرف تحریمات شروع شد و به جای اینکه جمهوری اسلامی ایران یه خود تنش رو بیاره پایین و تمرکز بکنه روی اقتصاد خودش، دفتر یه موشک بالیستیکی رو آزمایش کردن و روش به زبان عبری نوشتن که اسرائیل از صفحه روزگار بسیم محض و در اسرائیل نگرانی به شدید به وجود اومد که بله جمهوری اسلامی ایران حتی در زمان صلح هم اولویتش صلح با آمریکا، البته اولویتش همین نابودی اسرائیل هست و هیچ چیزی باعث تغییر این نیت جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد. پس اسرائیل راه دیگری نداره، اسرائیل نمیتونه منفعل بمونه، یا اینکه اسرائیل بیشتر ببینه که جمهوری اسلامی داره این قدرتش رو برای رسیدن به نیتش افزایش میده، یا اینکه اسرائیل باعث عملش.
ایران مدعی شده که انتقام سختی خواهد گرفت، فکر میکنید که چه واکنشی علیه اسرائیل نشون بده در روزهای آتی و در بلند مدت؟
هیچ کس نمیدونه احتمالش وجود داره که حمله از سوریه باشه، جمهوری اسلامی ایران در اونجا نیرو داره، احتمالش وجود داره که اخیراً حوثی ها در یمن گفتن که اونها از موشک‌های برخوردار هستن که میتونه به جنوب اسرائیل برسه، احتمال از لبنان البته کمتر هستش، احتمال این که شاید مقامات اسرائیلی در خارج بهشون حمله بشه که به نظر من اگه همچین چیزی بشه احتمال واکنش اسرائیل 100% خواهد بود. تو ببینید در دیدگاه در اسرائیل هستش، من به عنوان ایرانی اسرائیلی میگم که در اینجا رو نگی کردم، این جنگ تحمیلی هست. جمهوری اسلامی ایران جنگ رو به اسرائیل تحمیل کرده و مصمم به ادامه جنگ هستش. یعنی اسرائیل در جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد برای بهبود روابط و به جای اینکه ایران جمهوری اسلامی روابط رو با اسرائیل بهتر بکنه شروع کرد به کمک کردن به دشمنان اسرائیل. یعنی اسرائیل در این دیدگاه وجود داره که یه راه دیگری وجود نداره. وقتی که آقای خامنه‌ای میگن که هولوکاست رو انکار میکنن و این چیزایی که میگن راجع به نابودی اسرائیل، این جنگی که جمهوری اسلامی انتخاب کرد قصداً و تحمیل کرد برای اسرائیل، پس الان دیگه بقیهش دیگه بستگی داره به جمهوری اسلامی، ولی بعد احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی به احتمال زیاد واکنش نشون بده، ولی در اسرائیل به واکنش هم واکنش قوی تری نشون خواهد داد و من میتونم به شما بگم که اکثریت مطلق مردم اسرائیل از چنین سیاستی حمایت خواهند کرد، چون همونطور که عرض کردم ما در اسرائیل دست دوستی به جمهوری اسلامی دراز کرد، ولی جمهوری اسلامی آرزوی نابودی اسرائیل میکنه و اسرائیل گزینه دیگری برای جمهوری اسلامی برای حل مسائل نداره، مذاکره غیر ممکنه. اسرائیل میخواست مذاکره بکنه ولی جمهوری اسلامی اصلا اسرائیل به رسمیت نمیشناسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز،
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
همیشه میگن اگه رشوه خواری هست و رانت هست و احتکار هست و دزدی هستش و اینا ما عوضش امنیت داریم، اما من میخوام بگم ما امنیت هم نداریم. آدم های مختلفی تو تهران ترور میشن. چند هفته پیش فرد دوم القاعده، این آزادانه تو ایران تو تهران در تردد بود، این ترور شد. یا الان همین آقای فخری زاده حفاظتش برده سپاه بوده، یا اینکه شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه. آیا بهتر نیستش که حفاظت این افراد به عهده یک سازمان دیگه ای باشه یا در جای دیگه ای باشه، و اینکه از دست این سازمان‌های متعدد حفاظت ها خارج بشه، همش به دست یک سازمان و یک ارتش مقتدر باشه؟
پیامی دارم برای این رهبر کینه‌ای و عقده‌ای برای سپاه، که امیدوارم حالا دیگه دست از نابودی اسرائیل بردارن. یکی یکی دانشمندانمون دارن ترور میشن، اونم بدونید که دستی بالای دست همیشه هست. تا کی میخوای کینه و عقده داشته باشی؟ تا کی میخوای دشمن تراشی کنی؟ به فکر کشور خودتون باشید، به فکر زندگی مردم باشید.
الان امروز وقتی که این آقای دانشمند رو ترور کردن، آقای فخری زاده رو که در هر صورت دانشمند ایرانیه، حالا موافق باشیم با حکومت مخالف باشیم، آدم ناراحت میشه که سرویس های امنیتی خارجی، اونم در زمینه که حکومت اسلامی ادعا داره که خیلی توش قویه، اوج هنر امنیتیشون رو هی ادعا میکنن، دوبوغ میکنن در عملیات پیچیده، در عملیات. بابا شما دانشمند بزرگتون، مهمترین دانشمند زمینه هسته‌ای، این همه اومدن زدنتون، میدونید که دنبالشن، لیاقت ندارید، ارزه ندارید حفاظتش کنید، میبینید که تو روز روشن میان میزنن تق تق میرن.
من میخواستم به اسرائیل، آمریکا یا حالا عربستان، سعودی، هر کی که اومده این دانشمنده رو کشته، خواستم بگم بابا سر جدتون این کارهای نکنین. بابا اینا که دستشون به شما نمیرسه، باز داره میزنن یه هواپیمای دیگه رو میندازن، جان یک عده آدم بیگانا این وسط بی خود کشته میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی از کاهش قربانیان و مبتلایان به کرونا در ایران پس از اعمال محدودیت‌ها سخن به میان آوردند، اما آمار بیانگران است که در ارقام تغییر چندانی وجود ندارد. همراه هستیم با سپیده بهگام که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو پیگیری کرده. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو و همراهان رادیو فردا. پروانه، درست گفتی، زیاد تغییر چشمگیری نداشته آمارها. همونطور که نوشین هم در خبرها گفت، در شبانه روز گذشته باز هم 391 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادن و 13402 نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدن. بر اساس آمار رسمی فقط در یک هفته گذشته حدود 40 نفر به ازای هر 1 میلیون نفر در ایران درگذشتند و بیشترین مرگ و میر مربوط بوده به 3 استان یزد، سمنان و خراسان جنوبی. هرچند که منابع مستقل این آمارها رو تایید نمی کنند و گفتند که آمارهای واقعی چندین برابر آمارهای رسمی است. اما یک هفته تقریبا میشه گفت که از اعمال محدودیت‌ها گذشته و اونطور که مقامات میگن، مثل ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت، مردم تا حدود زیادی پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن و رفت و آمدها در سطح شهرها کم شده. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته که مردم بیش از 90% رعایت کردن پروتکل‌ها رو و به گفته او از میان 160 شهر که 160 شهر که قرمز بودند تبدیل شدن در واقع این شهرها 145 تاشون روندی کاهشی داشتن. به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا 89 شهر به جز 2 شهر از حالت قرمز خارج شدن، به وضعیت نارنجی و زرد در اومدن و میزان فوتی‌ها هم انتظار میره به گفته آقای رئیسی تا 2 تا 3 هفته آینده کمتر هم بشه. اما به هر حال همونطور که پیشبینی میشد و خود مقامات گفته بودن احتمالاً این محدودیت هایی که اعمال شده باز هم تمدید خواهد شد و ادامه دار خواهد بود. در برخی از شهرها این موضوع رو اعلام کردن، مثلا وضعیت قم رو گفتن که همچنان قرمز هست، بنابراین محدودیت ها ادامه خواهد داشت. در یزد اعلام شده که محدودیت های جدیدی از امروز به مدت 1 هفته در این استان اعمال میشه و بر اساس اون تمام اداره ها و سازمان های دولتی عمومی به جز اون سازمان ها و مراکزی که خدمات درمانی ارائه می کنند یا خدمات ضروری تعطیل خواهند بود. همینطور امروز معاون مدیریت منابع استاندار تهران گفته که تمام دستگاه های دولتی استان به جز اونهایی که خدمات ضروری میدن تا 14 آذر تعطیل خواهند بود و برای اینکه به حداقل رسیده بشه حضور کارکنان در شهرهایی که وضعیتشون قرمز هست، کارمندان دولت از امروز تا 14 همین ماه به شکل فیزیکی در سر کار حاضر نخواهند بود، به جز اون دسته که جز مدیران هستن و حضورشون به شکل فیزیکی لازم هستش. در مازندران هم استاندار گفته که وضعیت خوبی نیست و بحرانی هست و باید محدودیت‌های شدیدتری اعمال بشه. پروانه، یک مورد دیگری که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا امروز در موردش صحبت کرد، موضوع وجود بانک اطلاعاتی بود که در اون اطلاعات افرادی که تست کرونای مثبتی داشتن ذخیره میشه تا بشه کنترلشون کرد این افراد رو، و همینطور الزام همراه داشتن کارت ملی. خودش آقای رئیسی این توضیحات رو مفصل تر داده، اگر که آماده هست بشنویم در این باره.
الان همه آزمایش های مثبت در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری میشه. ما در طی 4 روز گذشته از حضور 1748 نفر که فردی بودن که اینا مثبت بودن ولی قصد خرید بلیت داشتن یا بلیت خریده بودن، قرار بود سوار هواپیما بشن، قطار بشن یا اتوبوس بشن، ما از حضور اینها جلوگیری کردیم.
صحبت های سخنگوی ستاد مقابله با کرونا بود. حسن روحانی هم در جلسه ستاد مقابله با کرونا امروز صحبت کرد و از سیستمی خبر داد که قرار هست اعمال بشه که هر کسی اگر بخواد سوار وسایل نقلیه بشه باید کارت شناسایی داشته باشه و به این شکل بتونن از ورود مبتلایان جلوگیری بکنن. پروانه،
سپید، بحث واکسن کرونا در ایران خیلی داغه. عده‌ای میگن که واکسن رو تولید خواهد قطع کرد وزارت بهداشت و عده‌ای هم معتقد هستن که این کار عملی نیست، در صورتی که گفته میشه که دولت هم خریداری خواهد کرد واکسن از خارج. قصه چیه واقعا؟
به آن چیزی که آقای روحانی امروز در جلسه ستاد مبارزه با کرونا گفت، استفاده از هر دو واکسن هست، یعنی هم قرار هستش که از خارج سفارش داده بشه و هم در داخل در حال تولید واکسن هستند. منتها یک مقدار بحث مسائل مالی مطرح هست در مورد اون بخشی که قرار هستش که از خارج کشور خریداری بشه. او گفتش که آقای روحانی گفت که وزیر بهداشت یک نامه‌ای نوشته با قید فوریت برای اینکه این منابع مالی تامین بشه، چون در برخی کشورها که قرار هست واکسن خریداری بشه اونطور که آقای روحانی گفته بحث محدودیت‌ها و تحریم‌ها وجود داره. بنابراین او گفت که این مشکل رو داریم سعی می‌کنیم حل بکنیم که بشه به هر حال تامین بشه منابع مالی. و اما گفتش که تا پایان سال و شاید ماهای اولیه سال آینده شرایط عادی نیست، تا زمانی که واکسن برسه باید مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن. اما جلیل کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره آخرین وضعیت تولید واکسن ایرانی به خبرگزاری فارس گفته که این مراحل آزمایشگاهی و حیوانی 2 واکسن در حال اتمام هست و با ورود نمونه‌های خارجی احتمالاً تا پایان زمستان ظرف 2 ماه وارد مرحله انسانی خواهد شد. پروانه،
ممنون سپیده. سپیده بهکام مابان بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما معاون رئیس جمهور ایران روز شنبه در واکنش به انتقاد از خود به دلیل اینکه آیت الله خمینی را فرزند خلف آمریکا نامیده عذرخواهی کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه یورش به منزل ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف و ادامه فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های مذهبی در ایران، بازداشت‌های پرشمار فعالان مدنی در شرایط بحرانی کرونا، اجرای حکم 74 ضرب شلاق برای یک کارگر و صدور یا اجرای احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. تنها یک هفته پس از تصویب قطعنامه‌ای در کمیته سوم سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، خبرها حاکی از افزایش فشارها بر اقلیت‌های مذهبی است. بهائیان و نوکیشان مسیحی همچنان بازداشت می‌شوند و محکوم به زندان، در حالی که یکی از مواردی که در قطعنامه سازمان ملل بر آن تاکید شده، لزوم پایبندی مقام‌های ایران به حق آزادی عقیده و مذهب است و توقف سرکوب اقلیت‌ها. مأمورین امنیتی روز یکشنبه دوم آذر ماه همزمان به خانه ده‌ها بهائی در شهرهای مختلف در استانهای تهران، البرز، اصفهان و مازندران یورش بردند و در جریان بازرسی‌های خود موبایل‌ها، کامپیوترها و کتاب‌های این افراد را توقیف کردند. فشارها بر بهائیان در ایران قدمتی طولانی دارد. در این 14 دهه اخیر حکومت ایران صدها بهائی را بازداشت و به تحمل زندان محکوم کرده. صدها جوان بهایی را از تحصیل در دانشگاه محروم کرده و فشارهای امنیتی بر بهاییان را ادامه داده. از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57، روزها و سالهایی که شماری از بهاییان زندانی و حتی اعدام شدند. شاهین صادق‌زاده میلانی، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، درباره این فشارها میگوید:
فشار روی جامعه باهایی و نقض حقوقشون سابقهش طولانی تر از جمهوری اسلامی است. حتی در دوران قاجار هیچی، در دوران پهلوی هم حتی موارد بسیاری بود که حقوق باهایی در اون نقض میشه. اما در دوران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خیلی شدت گرفت این مسئله. در زمان جمهوری اسلامی اصلا هدف حکومت سیاستش این بود که جامعه باهایی رو تحت فشار بذاره. خیلی از جامعه باهایی رو اعدام و تیرباران کرد، تعداد خیلی زیادی رو زندان انداخت و همه باهایی هم از مشاغل دولتی محروم کرد. طبق آمار جامعه باهایی 10,000 نفر رو اخراج کردن از مشاغل دولتی و دانشجوی باهایی هم از ورود دانشگاه کشور ممنوع کردن بعد از انقلاب فرهنگی تا الان. و طبق یک سندی که منتشر شد سال 1969 شمسی، اون سند تنظیم شده از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا به تایید خامنه هم رسیده، اصلا سیاست حکومت اینه که جلوی پیشرفت باهایی رو بگیره و اونا رو از تحصیل و مشاغل سطح بالا محروم بکنه. در واقع میخوام تاکید کنم که یک مسئله رندوم و باری به هزار نیست، این دقیقا یک سیاستیست که مدون هست و دارد بر اساس اون پیش میره.
قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی که حق آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین بشر است و ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم به رعایت حق آزادی عقیده برای همه افراد است. با این حال مسیحیان هم در ایران تحت فشارهای امنیتی قرار می گیرند، اقلیتی که دین آنها از ادیان رسمی و پذیرفته شده است. طی روزهای اخیر 4 نوکیش مسیحی جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. مهدی اکبری، مهدی روح پرور، فاطمه شریفی و سیمین سهیلی نیا به اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و شرکت در کلیسای خانگی متهم شدند. احکامی سنگین که تنها چند روز پس از اجرای حکم 80 ضرب شلاق برای زمان فدایی و یوحنا امیدی دو نوکیش مسیحی دیگر صادر می شود. منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، می گوید
در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم، فقط هم محدود به دستگیری ها و اتهاماتی که بعضن از نوع امنیتی به مسیحیان میزنن به اینها محدود نمیشه. از همون روزهای اول انقلاب، تقریبا دو هفته بعد از انقلاب، اولین کشیش مسیحی در دفتر کارش کشته شد، سر بریده شد، بسته شدن کلیساها از همون دوران باب شد و ادامه پیدا کرد. الان هم بعد از گذشت سالها فشارها خصوصا بر مسیحیانی که به نوعی پروتستان هستند و به خصوص فارسی زبان و مجامع اونها عبادتشون، کتاب مقدسشون زبان فارسی هست، با فشارهای مختلفی مواجه هستند. فشارهای گوناگونی که تداوم داشته، این روزها ما شاهد اوج این وضعیت هستیم.
در حالی که طی هفته‌های گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران شدت گرفته، مقام‌های قضایی نه تنها با آزادی یا مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی موافقت نکردند، بلکه طی روزهای گذشته دست به بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف زدند. ویدا ربانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، یکی از این افراد است که دوم آذر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او عضو حزب اتحاد ملت ایران و از امضا کنندگان نامه 77 امضایی در اعتراض به سرکوب اعتراضهای آبان 98 است. الهام صمیمی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران، هم روز سه‌شنبه 4 آذر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد و یک روز بعد در استان کرمانشاه آنیسا جعفری مهر، فعال مدنی ساکن اسلام آباد غرب، هم در منزلش بازداشت شد. او عضو شورای نویسندگان یک فصل نامه ادبی هنری است. در استان خوزستان هم علی منصوری، دانشجوی دکترای تاریخ در اهواز، توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست. همزمان ناصر اشجاری، فعال مدنی، هم برای اجرای حکم 6 ماه زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به دلیل همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی، اعتراض به سرکوب‌های اخیر و انتقادهایی از جمهوری اسلامی، به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره این بازداشت‌های اخیر می‌گوید
این رفتار جمهوری اسلامی کاملا در تناقض هست با تعهداتی که داره. به طور کلی، اولا که حالا جدا از اینکه تمام زندانیان عقیدت سیاسی باید آزاد باشن، ولی حداقل این تعهد رو داره جمهوری اسلامی که در این شرایط ویژه به تعداد هرچی بیشتری مرخصی عملا بده، تا اینکه در شرایط اینچنینی کرونا خطر جدی تهدیدشون نکنه. هم مطابق مقرراتی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده و هم مطابق قواعد نلسون ماندلا که جمهوری اسلامی در دو مقطع، یکی هنگام تصویب اون در مجمع عمومی به صحه گذاشته با حضورش در مجمع عمومی، و هم با تعهدی که در همون روزهای کرونایی در شورای حقوق بشر در ارتباط با روند بررسی ادواری جهانی پیشنهاد اتریش رو قبول کرده که قواعد نلسون ماندلا رو اجرا بکنه، نوع برخوردش در این مدت کاملا خلاف این مسئله بوده. تو این شرایط می‌بینیم که حتی کسانی مثل آقای ناصر اشجاری که مبتلا به بیماری‌های دیابت و فشار خون و همچنین سن بالا هست، رو همراه با افراد دیگری 15 نفر در یک اتاق کوچک قرار دادن به عنوان قرنطینه، که 2 نفر اونها در روزهای گذشته علائم سرماخوردگی که میتونه کرونا باشه از خودشون نشون دادن. تو این شرایط قطعاً خطر جدی هستش که بسیاری افراد، به خصوص افراد مستعد، مبتلا به کرونا بشن و این فاجعه ادامه پیدا کنه.
کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی و استاد دانشگاه ملبورن که از تابستان سال 97 در ایران زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. او با 3 ایرانی متهم به بمب‌گذاری در تایلند مبادله شد و به استرالیا بازگشت. کایلی مور گیلبرت که به دعوت دانشگاه الزهرا برای شرکت در کنفرانس شیعه شناسی به ایران رفته بود، به اتهام‌های امنیتی به 10 سال زندان محکوم شد و از همان ابتدا تحلیلگران و مدافعان حقوق بشر تأکید کردند که او گروگان جمهوری اسلامی است و اتهام‌هایش ساختگی. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، هم بازداشت و زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی را گروگانگیری توسط جمهوری اسلامی مینامد.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها، اینکه منابع مالیشون کمتر شده، این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستن، بلکه یک نوع گروگانگیری است که به شکل یک پرونده قضایی در اومدن. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرن و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
هفته پیش مجازات شلاق برای یک کارگر اجرا شد. داوود رفیعی، کارگری که به اخراج خود از شرکت پارس خودرو معترض بود، او به اتهام توهین به وزیر کار به 74 ضرب شلاق محکوم شد و با اینکه علی ربیعی، وزیر پیشین کار، از شکایت خود در این باره صرف نظر کرده بود، باز هم دستگاه قضایی ایران این حکم را اجرا کرد. حکم شلاق در ایران در حالی هنوز صادر و اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر این مجازات‌ها را غیر انسانی و قرون وسطایی می نامند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار توقف استفاده از مجازات‌های بدنی شدند. مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر در نروژ، درباره تعهدات ایران در این زمینه می گوید.
حکم شلاق و اجرای اون جز مجازات های بدنی هستش، جز مجازات های غیر انسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز طبقه بندی میشه. در واقع مجازات های بدنی مثل شلاق شکنجه هستن و میدونیم که شکنجه تحت هر شرایطی، چه طبق قوانین داخلی ایران و چه طبق قوانین بین المللی حقوق بشر ممنوع هستش، به خصوص بر اساس میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که ایران هم جزء اون هست. شکنجه رو ممنوع کرده و ایران ملزم هستش که این میثاق‌نامه پایبند بمونه. ما میدونیم که این مجازات های بدنی که شکنجه هستش حتی قابل پیگرد هست و کسانی که این احکام رو صادر میکنن و اجرا میکنن قابل پیگرد در مراجع بین المللی هستند.
و چند خبر دیگر. علی احمدی، بهایی ساکن قائم شهر، در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر در دادگاه انقلاب به 11 سال حبس محکوم شده بود. خالد زمانی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد. صابر قادری، فعال سیاسی کرد، برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. او به اتهام عضویت در گروه پژاک و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی کامران ساختمانگر، فعال کارگری ساکن سنندج، رد شد. او در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام عضویت در حزب کمله و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده، اتهام هایی که این فعال کارگری آنها را رد کرده است. از بازداشت بهاره سلیمانی، فعال مدنی، حدود 1.5 ماه می گذرد. او ممنوع الملاقات است و در بند امنیتی 209 در زندان اوین نگهداری می شود. از وضعیت و علت بازداشت این فعال مدنی خبری در دست نیست. و سهیلا حجاب، فعال مدنی زندانی، سومین زندانی سیاسی است که طی هفته‌های اخیر برایش پرونده ای جدید تشکیل می‌شود. او در این پرونده جدید که در شعبه دو بازپرسی دادسرای اوین مفتوح است، به تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی متهم شده. سهیلا حجاب پیشتر در چند نامه و فایل صوتی از داخل زندان از شرایط بازداشت خود، رفتار مأمورین امنیتی و سرکوب اعتراضهای آبان 98 انتقاد کرده بود. این فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی به اتهامهای متعدد به 18 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست و همکنون محکومیت خود را در زندان زنان شهر ری یا همان قرچک می گذراند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.